الحق أجمعين، للصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. آيات سورة مباركة فجر دو فراز از این سوره را در قبل از عید تفسیر کردیم. قسمت اول 5 آیه کوتاه بود که سوگند بود، و فراز دوم موضوع اون عذابی بود که خدای متعال به قوم عاد و به قوم و به فرعون و فرعونیان مسلط کرد، عاقبت سوء کفران نعمت اونها. بعد از اینجا که شروع می شود، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه، در واقع یک اصل کلی که اون چه که قبلا راجع به عاقبت قوم عاد و قوم فرعون گفته شد، مصداق این اصل کلی، این اصل کلی را ذکر می فرماید. برای اینکه درست مقصود روشن بشود، یه مقدمه کوتاهی که بار دیگر هم علی الظاهر حتما گفته ایم عرض میکنیم، و اون این که نعمتهای دنیا، خیرات و برکات و به تعبیر دیگر رزقها، نصیبها که به انسان میرسد، آیا اینها برای انسان نعمت است، کرامت است یا نه؟ عکسش فقرها، بیماریها، گرفتاریها، آیا اینها برای انسان شقا و شقاوت شمرده می شود؟ یعنی آیا رزقها علامت لطف الهی، نشانه لطف و کرامت الهی و دلیل بر این است که این بنده مورد عنایت خاص است که مستلزم نوعی تقرب به خداوند، و برعکس فقرها، گرفتاریها علامت این است که این دور از خداوند هست و مورد بی عنایتی خداوند هست، چون استحقاق عنایت و لطف خدا را ندارد؟ آیا اینجور است یا نه عکس قضیه است؟ این چیزهایی که با عنوان نعمت و کرامت ما میشناسیم، مال و ثروت و سلامت و اینها برعکس بلا و شقاوت است و و عکسش که فقر باشد، گرفتاری باشد، بیماری باشد، امثال اینها، اینها برای انسان کرامت است و نعمت است. کدام یکی از این دو تا؟ اینجا قرآن یک بیان خیلی لطیفی دارد که جواب اینه هیچ کدام، اون معنای مطلق هیچ کدام، نه اقبال نعمتهای دنیا برای انسان علامت عنایت خاص خداوند است و نه علامت ملعنت خداوند و علامت دوری از خدا. و همچنین نقطه مقابل فقر و گرفتاری و بیچیزی، اینها هم نه فی حد ذاته به خودی خود علامت عنایت و لطف خداوند است و نه هم علامت این است که این مبغوض خداوند است و مورد عقاب الهی. پس چیز هر دوی اینها در منطق قرآن، هر دوی اینها فقط یک وسیله است برای انسان که هم میتواند وسیله سعادت و کمال و تقرب واقع بشود و هم میتواند وسیله شقاوت و دوری از خدا و وسیله بدبختی واقع بشود. یعنی هیچ کدام بالفعل و بالذات هیچ کدام دلیل بر هیچ چیزی نیست، نه انعام به اقبال دنیا از طرف خداوند به انسان علامت لطف الهی و نه ادبارش علامت لطف یا بی‌لطفی، نه این علامت لطف بی‌لطفی است نه این، بلکه در منطق قرآن هر دوی اینها وسیله است و به تعبیر خود قرآن امتحان است که انسان می تواند از این امتحان، از امتحان داشتن سرفراز بیرون بیاد و ممکنه که رفوزه بیرون بیاد، از امتحان نداشتن هم باز انسان ممکن است موفق بیرون بیاد و ممکن است که شکست خورده بیرون بیاد. بلاحظه قرآن هر دوی اینها را به شکل ابتلا و به شکل امتحان الهی میگه. اینا را هیچ کدام را شما فی حد ذاته چیزی نشمارید، ولی اینجور بشمارید که خدا به من این نعمتها را روزی کرده است، پس من الان مورد آزمایش الهی هستم که اینها که به من داده است من چجور عمل بکنم، چجور رفتار بکنم، وظیفه من چیست در این زمینه. اون وقت است که اگر انسان در مورد داشتن اون وظیفه‌ای که در اون شرایط و در اون وضع دارد رفتار بکند، اون دیگه نعمت واقعی است. اگر نکند همون وسیله بدبختی است، همون وسیله بدبختی است. مثل یه ریسمان است که به آدم بدن که با اون ریسمان هم میتواند برود بالا هم میتواند برود تیترا. فقر هم همین جور است که بسا افراد که در فقر اینها به کمال و به سعادت رسیدن و چه بسیار افراد که از فقر به شقا و بدبختی رسیدن، هم در دنیا بدبخت شدن هم در آخرت. پس نه، اغنیا میتوانند به اون دلیل که اغنیا هستند بگن ما مورد عنایت الهی هستیم، شما هیچی، شما از آدم خوبی بودید، خدا اینقدر شما رو تو سرتون نمیزد. نه فقرا میتوانند بگن آقا شما به دلیل این که اغنیا هستید آدمهای خیلی بدی هستید، ما به دلیل این که فقیر هستیم آدمهای خوبی هستیم. نه غنی بودن، نه غنی بودن دلیل خوبی یا بدی و نه فقیر بودن. اون نوع عکس العملی که انسان در زمینه غنا و در زمینه فقر نشون میدهد، اون معین میکنه که آیا این غنا سبب سعادت است یا سبب بدبختی؟ و اون اکثر عملی که در مورد فقر انسان نشون میدهد او تعیین میکنه که آیا این سبب سعادت و کمال است یا سبب بدبختی کدامی که از این است. حالا ضمناً یه تعبیر، یک فرقی در این حال قرآن میان غنا و میان فقر در تعبیر گذاشته، با اینکه هیچ کدام اینها از نظر نهایی قطع نظر از طرز رفتار انسان، از نظر نهایی هیچ کدام را نمیشود گفت نعمت مطلق و نمیشود گفت نقمت مطلق، ولی در این حال یه فرق هست و اون این است که در غنا دادن چیزی، خدا نعمتی را در اختیار انسان قرار داده، و در فقر ندادن چیزی، یعنی خدا یکی را به این که چیزی به او داده داره آزمایش میکند. پس این خودش نوعی، یعنی به این که آقا من تو را آزمایش میکنم به این که نعمتی به تو میدهم، ولی اون میگه من تو را آزمایش کردم به این که چیزی به تو نمیدهم، با ندادن آزمایش میکنم. قهرن کار اون کسی که خدا با نعمت دادن او را مورد آزمایش قرار داده است مشکل تر است از کار کسی که خدا با بازگرفتن نعمت او را مورد آزمایش قرار داده. حالا پس ببینید درباره قوم عاد و قوم فرعون خلاصه حرف این بود که خدا به اینها نعمتها داد، ولی این نعمتها را سبب طغیان و وسیله طغیان و فساد قرار داده. بعد به طور کلی فرمود فعمل انسان، اینجا همینجوری که بعضی مفسرین فرمودن تقدیر است، یعنی خدای متعال انسان رو تحت مراقبت خود دارد و دائما لحظه به لحظه با هر حالتی انسان را مورد آزمایش قرار میدهد. اما انسان فعمل انسان اذا مبتلاه ربه، انسان اونگاه خدا او را مورد امتحان و آزمایشش قرار میدهد، فاکرمه و نعمه از طریق مثبت نعمتهاش در اختیارش قرار میده، به جای اینکه بگه عجب خدا من به مورد چه امتحان بزرگی قرار داده. نه، نمیگه که من را حالا که خدا اینا را به من داده، به جای اینکه فهمش این باشه که این امتحان خداست، پس من باید ببینم این امتحان از عهده این امتحان چجوری برمیاد، مثل ورقه امتحانی که دستی دانشجو بدم. بگه به به، پس معلوم میشه من خیلی عزیزم پیش خدا، پس کار ما دیگه تمومه. یعنی نتیجه ای که میگیرد این است که حالا که خدا به من داده پس حالا که من خیلی عزیزم پیش خدا، نه این که بگه که حالا که خدا داده عجب پس خدا من رو بورد چه امتحانی قرار داده، پس من دقیق باشم که این امتحان خودم رو خوب پس بدم. خیلی تعبیر عجیبی. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه، انسان را خدا مورد امتحانش قرار میدهد و کرمها و نعمتهای خودش در اختیار او قرار میدهد. اینجا به جای این که بگوید ها عجب 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 وظیفه مسئولیت سنگینی، خدا من به مورد چه امتحانی قرار داده که این همه کرم و نعمت خودش در اختیار من قرار داده، به جای این که اینجور بگه ای پس بعد شما عزیزیم پیش خدا، پس کار ما دیگه درسته، ما دیگه کارمون درسته، کار ما گذشته، کار ما دیگه از پل گذشته، همین سبب فسادش میشه. اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه، اکرمه اول به معنی اینه که نعمت رو در اختیارش قرار داد، اکف اکرمنه میگه فیقول ربی اکرمن، معنیش اینه که خدا من عزیز کرده، پس من عزیز کرده خدا هستم. این علامتی چیه؟ این حالا ضمنم کسی که اینجور فکر میکنه آدمی است که همه چیز را در داشتن خلاصه میکنه. همه چیز را در داشتن. اگر میگه آقا سعادت یعنی چه؟ میگه پول داشتن. بیرونی معنی نداره دیگه. خدا که پول داده خواستن سعادت مندن دیگه. عزت در چیست؟ در پول داشتن. خب من که پول دارم پس من عزت دارم. شرافت در چیست؟ در پول داشتن. من پول دارم پس من شرافت دارم. تقرب به خدا در چیست؟ در پول داشتن. من پول دارم پس به خدا نزدیک هستم. همه چیز رو در داشتن خلاصه می کند. قهرن و اما اذا مبتلاه و فقدر علیه رزقه، عکس قضیه وقتی بشه، وقتی که باز مورد امتحانش قرار بده، تنگ بگیره بر او روزی را، باز به جایی این که با خودش فکر کنه که ها باز یه امتحان الهی به این صورت برای من پیش آمده، اینجور را پیش گیری نمی کنه که این باز یه امتحان ثانویست. میگه بعد دیگه ما خدا ما را زده، آقا خدا دیگه ما را زده، کار ما از یه عطا گذاشته. فیقول ربی اهانم، خدا من خار کرده، خدا من زده، پس کار من گذاشته. قرآن میگه نه آقا، نه اون در اونجا خدا تو را عزیز کرده و نه در اینجا خدا تو را زده. هر دو تلقی تو از اون داشتنم باید امتحان باشد و تلقی تو از این نداشتنم باید امتحان باشه. کلا بلا تکرمون الیتیم. اینجا خطاب به انسان است، مخصوصا در وقتی که دارد. وقتی میگه من دارم، خب چون دارم پس عزیز خدا هستم دیگه. قرآن میگه سکوت، کلا سکوت، حرف نزن، مهمل نگو. بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین. تو تا داری میگی من عزیز خدا هستم؟ بیچاره تو داری، در حالی که داری، یتیم پیش تو مکرم و محترم نیست. یعنی به یتیم مال یتیم رو میخوری و به یتیم کمک نمی کنی. و خداهاتون دارندگان با یک دیگر نمیشینید، یک دیگر رو تشویق نمی کنید به کمک فقرا. چه عزتی، صد درجه نداشتن بر این داشتن بهتر. ای کاش نمی داشتی و بعد اینجور نمی شدی که انسان نداشته باشد و بعد در یک همچه امتحانی قرار نگیره برای این که بخواد به یتیم ها برسد، برای این که بخواد به مساکین برسد. صد درجه شرافت دارد بر این داشتن. کلا بل لا تکرمون الیتیم. ول کن، حرف نزن، بس کن، سکوت. شما مردمی هستید که به یتیم نفرمود کمک نمی کنید، فرمود احترام نمی کنید. این کلا بلا تکرمون الیتیم یه مسئله علاقه میگه. ببینید در سوره بقره آیاتی هست که اون آیات تفسیر میکنه یک کلمه لا تکرمون را که الان بخوام توضیح بدم. ببینید آقا، کمک کردن به مردم، ما دو جور کمک داریم. اون چنان که ما دو جور زیان زدن داریم. یک کمک، کمک مادی. انسان، کسی که افرادی که اینها نادار هستن، انسان جوری به زندگی اینها به شکلی کمک میکنه. یک کمک مادی. ندادن کمک نکردنه، یا مال مردم رو خوردن زیان زدن. ولی یک کمک روحی و معنوی هم داریم و اون خیلی مهم است که قرآن روی اون مطلب خیلی تکیه کرده است. و اون این که یه وقتی اگر کمک مادی می کنید، مراقب باشید که از نظر روحی نکاهید. یعنی اگر مدد میکنید از نظر مادی، از نظر روحی در هم نشکنید مردم را. لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعذا.
یه ذره مندت گذاشتن سر مردم به کلی باطل و ضایع میکنه. اگر میلیون ها تومن شما کمک بدید به مردم، ولی این رو با یک مننت کوچک تأمین این زمینه بکنید. من بودم که تو رو نجات دادم، من بودم که شما ها رو نجات دادم، دیگه تموم شد قضیه. و یا یک مننت نباشد، به یک چیزی دیگری باشد که روح او را به هر حال برنجاند، اذیت بکند. سلام علیکم. روح او را برنجاند و اذیت بکنه، مثل یک ترش کردن روح، یه اخم کردن. قرآن میگه اینها باطل میکند، اثر کار انسان را باطل میکنه. آقا این که شما ما همیشه شنیدیم گفتیم و شنیدیم که ائمه اطهار وقتی که کمک میکردن به مردم، نهایت درجه کوچکی و تزلل را مرتکب می شدن. اولا وقتی می خواستن چیزی بدن دستشون پایی دستش، مثلا ممکن طرف دستش اینجور بگیره آدم پول بذاره اینجور کف دستش، این کار نمی کردن. دستشون پایی می گرفتن اون وردار. چرا؟ آقای احترام به این دست خداست داره می گیره، من دارم به خدا دارم می دم، این دست خدا از من داره تحویل میگیره، من دست رو بالای دست خدا قرار نمیدم، من دست رو زیر دست خدا قرار میدم، دست خدا. یا گاهی به افراد وقتی میخواستن چیزی بدهن به یک شکلی میدادن که چشم اون چشمشون نیفته، مبادا او خجالت بکشه، مبادا احساس ذلت بکنند. یا مثلا میشنویم ما که در شبهای تاریک در حالی که لسام نقاب به چهره می انداختن می رفتن به جوری که کسی نفهمد، یه شکل می رفتن به این خانواده های فقیر و مطمئن رسیدگی می کردن، کسی اینو نمی دونستن که از ناحیه کی آورده به اینها داده. چرا؟ برای این که احترام و آبروی مستمعنده ها محفوظ بماند. حالا به یتیم کمک کردن یه مطلب است، احترام یتیم را، حرمت یتیم را حفظ کردن مطلب دیگری. قرآن نمیگه که شما به یتیم ها کمک نمی کنید، بالاترش میگه شما حرمت یتیم را حفظ نمی کنید. حرمتش را که جنبه روحی قضیه است. ولا تحاضون على طعام المسکین، اینم با نقطه جالبی هست، نمی فرماید که شما اطعام مساکین نمی کنید. اطعام مساکین کار فردی، شکمها رو سیر کردن کار فردی. تحاض حض بر طعام مساکین یعنی یک دیگر را در اطعام مساکین تشویق و ترغیب و تحریض نمی کنید. شما که چینی ای ثروتمند، تو که چنین توفیقی نداری که با دیگران بنشینید و یک دیگر را وادار کنید و تشویق بکنید، نمیده خودت، غیر از این که خودت این کار میکنی باید با دیگران همکاری بکنی و دیگران را وادار بکنید، تو او را وادار بکنی، او تو را وادار بکنی، تو مشوق او باشی، او مشوق تو باشه. پس ما در مسئله اطعام مساکین در قرآن سه تعبیر داریم. یک تعبیر همون نطعم المسکین ولم نکن نطعم المسکین، اطعام مساکین. تعبیر دیگر حض بر طعام مسکین، یعنی وادار کردن دیگری بر طعام مسکین، که در سوره ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی دیگری رو وادار نمی کنه. تعبیر سوم که از اینم بالاتر است، تحاض بر طعام مسکینه. تحاض به اصطلاح ادبی علم صرف باب تفاعل است. حض یحض ثلاثی مجرد است که یک طرفی، تحاض باب تفاعل دو طرفی است. یعنی کار مشترکی که مقصود دو طرف نه فقط دو تا باشه، از یکی بیشتر، یعنی وادار کردنهای متقابل. ای اغنیا، چه ادعایی میکنید که این پول و ثروتی که به ما خدا داده علامت عزت ماست؟ شما که به صورت عملتون به صورت وادار کردنهای متقابل نیست، حق ندارید ادعا کنید که پس ما مورد عنایت خدا بودیم. تحاضه که با تحاضه این فرقو دارد. از کردیم با مفاعلت و در با مفاعله تشارک است، یعنی دو نفر این اونو وادار می کند، این اونو وادار می کند. مثل اگر بگم تضارب، یعنی این داره اون می زنه، اون داره اینو داره می زنه. و تأکلون تراث اکلا لما، شما اون میراث‌خوارها هستید که دنبال ارث‌های مفت می‌گردید، پیدا کنید بخورید، اکلا لما این شکم‌ها رو پر بکنید. این کرامت الهی، این کرامت است. و تحبون المال حبا جما، بنده ثروتی، پول رو دوست داری، مال رو دوست داری، چه دوست داشتنی؟ فراوان، فراوان. و تحبون المال حبا جما، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اون وقتی که زمین به شدت در هم کوبیده بشود قیامت. و جا ربک و الملک و صفا صفا، پروردگار تو بیاید و ملائکه صفا در صف بیایند. بعد و جی ایوم ادم به جهنم هم ما داریم، یعنی جهنم هم آورده بشود. همه اینها در قیامت به معنی اینه که یعنی ظاهر بشود، آشکار بشود. چون در مورد قیامت فرماد ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، چشم تو را باز میکنیم، همه حقایق را در اونجا میبینیم. یا و برزت الجحیم، تذکیر خود با عزفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للغاوین، جهنم آشکار میشود. پس میآید یا آورده میشود از نظر اون انسانی که میبیند، او که چون نمیدیده حالا داره میبیند، حقایق را داره میبیند، تعبیر آمدن کرده. اونجاست که خدا را شهود میکنی و حس میکنی که ملک ملک خداست و امر امر خداست. ملائکه‌ای که عالم را اداره میکردن و تو نمیدیدی و فقط طبیعت را میدیدی، ولی اون قوه های مسلط و مدبر رو نمیدیدی، چون باطن عالم رو میبینی، ملائکه رو صفن در صف میبینی و جهنم رو آورده شده اونجا میبینی. اونجا یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، در این وقت است که انسان متذکر و متنبه میشه. همه این مطالبی که گفتیم، یعنی اون وقت ما که عجب، این همه امکانات خدای متعال در اختیار من قرار داده بود. ثروتش یک نوع امکان بود، فقرش نوع دیگر امکان بود، سلامتش نوع امکان بود، بیماریش نوع دیگر امکان بود، همه چیزش، اقبال دنیا نوع امکان بود، ادبار دنیا نوع امکان دیگر بود. همه اینها برای من امکاناتی بود که می توانستم از این امکانات استفاده بکنم و نکردم. یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، در این وقت انسان متنبه بیدار می شود. اما دیگه چه فایده اون تذکر بیداری؟ تذکر بیداری بعد از گذشتن فرصت و از بین رفتن همه فرصت هاست که کار از کار گذشته و دیگه کاری نمی شود کرد. مرحوم حاج میرعلی آقای شیرازی رضوان الله علیه، که من خیلی ذکر خیر این مرد بزرگوار می کنم، از بزرگان اتقیایی بود که من در عمرم دیدم، عرض کنم که خب ما در اصفهان و در قم خدمتتون خیلی رسیدیم و میرسیدیم، درس پیشتون خوندیم. زندگیش اونه، این که تو دنیا بوده که اصلا زندگی نبوده، این جلسه امتحان بوده. درست مثل یه دانشجو که چند لحظه جلسه امتحان دارد و اون امتحان سرنوشتش رو در همه عمر سالها دهها سال تعیین میکنه، بعد تازه احساس میکند که اصلا زندگی اینجاست. از تعبیر قرآن عجیبه، کنده هم خواهد بگه اون که قبلش زندگی نبود. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش من برای زندگیم چیزی پیش فرستاده بودم. اون وقت چنین انسانی که با نعمتهای الهی این چنین رفتار کرده است، فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد. این چنین انسان معذب می شود به عذابی، یا خدا عذاب می کند او را عذاب کردنی که احدی چنین عذابی. معلومه دیگه عذاب خدا با عذاب بنده خیلی متفاوته. بنده هر چه بخواهد عذاب بکند یه مقدار خیلی محدودی فقط قدرت دارد، ولی عذاب الهی بالاتر از این حرف هاست، بالاتر از این هاست. وثاق الهی، در بند کردن الهی قابل تصور نیست برای انسان. در داستان عقیل مکرر شنیده این که وقتی که عقیل میاد خدمت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام و از حضرت میخواهد که کمکی بهش بکند، یک تقریبا یک نوع تقاضایی که از مثل علی چنین تقاضا نامشروع هست، البته فقیر بود، مغروز بود، یه مقدارم به اصطلاح دکور درست کرد و رنگامیزی کرد، ظاهرا اینجور بود که بچه هاش هم یک کموزی هم قضا کمتر داد، رنگهای اینا پریده تر شد که بلکه علی چشمش می اینها بیفته از ترحم علی بتونه استفاده بکنه. علی که حالا بیت المال مسلمین، میلیون ها درهم یا دینار در بیت المال مسلمین هست، خب چیزی بهش بده. آمد حضرت فرمود به این که صبر کن، اول ماه که برسد از حقوقی که خودم میگیرم چیزی هم به تو میدم. حقوق تو میگیری چقدر هست؟ چقدر که بخواه بدی به من؟ از همین بیت المال بده. خب بیت المال مال من نیست که بدم، اگه مال منه که بدم به تو، من امین بیت المالم. نه دیگه حالا یه ذره بده چطور میشه فلان میشه که مفصل داستانش. عقیل هم در آخر عمر اعما بود، کور بود، چشماش نمیدید و خیلی اصرار کرد. امیرالمومنین اشاره کرد یه تیکه آهنی را، گفت ایره برید توی کور همچی حسابی داغش کنه، زر برید بیاد. رفتن این آهن رو همچی خوب داغش کردن، سرخش کردن تو آوردن نزدیک، همچین نزدیک قبل از این که از او حرارت احساس بکنه فرمود عقیل بگیر. هم فرمود عقیل بگیر خیال کرد که یعنی کیسه پول یه روز بگیر. دست اون نزدیک که برد شاید دست با آهنم نرسید. خودش میگه که تعبیر مال خود عقیله، میگه مثل گاو ناله کرده. قرار این جمله بعد حضرت فرمود که سکلت که اون مادرت به عذاب بیشید بردر، با اینکه برادر بزرگش بود. اتئن من حدیدت احماها انسانها للعبه و تجرنی الى نار سجرا جبارها لغببه. از یه آهنی که یه انسان به شوخی و بازی، یعنی من دارم با تو شوخی میکنم، از یه آهنی که یه انسان این رو داغ کرده به شوخی این چنین ناله میکنی، وقت من میخوای بکشانی در عذابی که خدای اون، در آتشی که خدای اون آتش رو داغ کرده. و تجرنی الى نار سجرها جبارها لغببه. حالا ولی آخر سوره یک مرتبه خطاب از اون انسانهای مورد امتحان واقع شده بعد از امتحان در آمده و رفوز شده از امتحان سخن از اونها عکس می شود به اون افرادی که برعکس فهمیدن چه بکنن. فهمیدن دوره دنیا دوره تحصیل است، دوره درس است، دوره امتحان است، دوره کار است. فهمیدن در هر وضعی و هر حالی که باشند در امتحان الهی هستند. وقت برای اونها اقبال ادبار از یه جور معنا دارد، اون یه شکل از امتحان میدونه، این یه شکل دیگر از امتحان میدونه. مثل آدمی که مورد امتحان قرار میگیره، اون دیگه اگر یک نوعی از امتحان را ازش میگیرن نوع دیگه، میگه بالاخره من باید امتحان خودم بدم، امتحانم باید پس بدم. اون وقت درباره اینها قرآن چی میگوید؟ یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس و ای جان آرامش گرفته، ای جان به حقیقت رسیده، ای روح به حقیقت رسیده، یعنی اونی که درک کرده که حوادث عالم همه از ناحیه خداست و از نظر او باید اینها به صورت امتحان تلقی بشه. اینجور افراد هستن که هر چه که براشون پیش بیاد واقعا آرامش خودشون یک ذره از دست نمیدن، چون همه چیز براشون شکل امتحان داره. حال خدا من اینجور خواسته امتحان کنم، خدا خواسته اونجور امتحان کنم، اون روز اینجور مخواد من امتحان کنه، این روز اینجور مخواد من امتحان کنه. امام باقر تشریف بردن به عیادت جابر ابن عبدالله انصاری، صحابی بزرگ پیغمبر اکرم که پیر شده بود و آخر عمرش بود. فرمود جابر حال چطور است؟ عرض کرد ابن رسول الله در حالی هستم که فقر را بر غنا ترجیح میدهم، بیشتر دوست دارم، بیماری را از سلامت بیشتر دوست دارم و مرگ را از زندگی بیشتر دوست دارم. فرمود ولی ما اهل بیت این چنین نیست. برای ما اهل بیت، ما هر چه که خدا اون رو بخواد همون رو دوست داریم، همون برای ما وظیفه ما و وظیفه خودمون در مورد او عمل میکنیم. خدا اگر به ما ثروت بدهد همون رو دوست داریم. ببینید خدا از ما چی خواسته در این زمینه؟ فقر به ما بدهد همون رو دوست داریم، بیماری بدهد همون، سلامت بدهد همون. در هر جا ببینیم وظیفه ما چیست، در اینجا چگونه باید عمل بکنیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بازگرد به سوی پروردگارت. اصل محشور شدن بازگشت به سوی خدا. راضیتن، تو که مطمئنی، طمأنینه داری، آرامش داری، قهرن راضی و خرسند از پروردگارت هستی. تو که از خدا راضی هستی، خدا هم از تو راضی. این دیگه لازمه شدیه. چرا؟ انسان کی از خدا راضی است؟ اون وقتی که عبد باشد، به معنی یک واقعی کلمه عبد باشد. وقتی که انسان به معنی واقعی کلمه عبد، عبد خدا بود، خدا از او راضی. ارجعی الی ربک راویتن فی مرویه، راویتن مرویه. حالا دلیل این که این راویتن از عبودیت آیه بعده، فدخلی فی عبادی، پس داخل شو در زمره عباد من، در زمره بندگان من. تو یک بنده زندگی کردی، مانند یک بنده زندگی کردی، بنده حق، مانند یک حق پرست زندگی کردی، غیر حق رو نپرستیدی، فقط بنده من بودی و بنده من. پس داخل شو در زمره کسانی که اونها هم مانند تو همه بندگان من هم. به معنی واقعی کلمه. ودخلی جنتی و در بهشت خاص من و در بهشت من وارد شو، که گفتن این بهشت من یعنی یک بهشت خاصی است که مال بندگان خاص است، اون بهشتی است که برای ماها دیگه غیر قابل تصور است، بهشتی است که دیگه نعمتهای مادی نمیتواند او را به اصطلاح توضیح بدهد و توجیه بکند. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. خب در اینجا این سوره مبارکه پایان پذیرفت. در اینجا یک حدیثی هست از امام صادق علیه السلام که ایشان فرمودند اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سوره الفجر را در نمازهای واجب و در نمازهای مستحب خودتون بخوانید. بعد اضافه کردن فإنها سورة الحسین علیه السلام، این سوره سوره جد ما حسین ابن علی علیه السلام است. راوی متوجه نشد نکته را، عرض کرد یا ابن رسول الله به چه مناسبت این سوره سوره جد شما حسین ابن علی؟ فرمود اون آیات آخرش را، یعنی اون مصداق اون آیه آخر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جد ما حسین ابن علی. قبلش عرض کردیم که تمام این آیات همه در زمینه امتحان و ابتلای الهی. معنی این جمله این است که اون کسی که هر چه برای او پیش آمد، یعنی یکی از اون کسانی که فتولیتی عبادی، یکی از اون کسانی که هر چه که برای او پیش آمد، اون در یک امتحانی از امتحانهای خدا برای خودش تلقی کرد و یک ذره تکن نخورد. تکن نخورد. هر چه که باش پیش آمد همه امتحان بود. خدا چنین خواسته است. رضا الله رضانا اهل البیت. ما اهل بیت راضی هستیم به رضای حق. از این جهت است که اون حضرت مصداق کامل، یکی از مصداقهای کامل این آیه مبارکه. خب ما می‌بینیم که نه تنها امام صادق چنین شهادتی می‌دهد، افراد دشمن که در همون صحنه کربلا بودن از همون آثار ظاهری که در امام حسین می‌دیدن، از روی ما علائمی هم تو اونها می‌دیدن، همین قضیه بر اونها روشن شد. یکی از کسانی که در جزء افراد عمر سعد است که قضایا را به اصطلاح نقل کرده و نوشته و نقل کرده و اینها، این جمله را درباره ابا عبدالله میگوید فوالله ما رأیت مکثورا قط قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربت جاشمن. به خدا قسم من مصیبت زده ای مکثور، یعنی کسی که فراوان بر او بلایا و شدائد حمله آورده و هجوم آورده، من یک مورد هجوم بلایا و شدائدی مانند این مرد ندیدم که فرزندانش کشته شده باشند، خاندانش، اهل بیتش، برادرزاده ها، برادرها، پسر عموهاش کشته شده باشند، اصحاب بزرگوارش کشته شده باشند و اینقدر قوی القلب باشند. این رو در لحظه ای گفته است که همه اونها شهید شده بودن و امام تنهای تنها بود. عربت جاشم نید. این همون نساق یا ایتها نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، دیگری که از این هم بالاتر گفت. یکی از همون کسانی که جزو اونها بوده است و فقط تماشاچی و میخواست خبرنگاری به اصطلاح بکنن قضایی رو میدیده، این آخر کار دلش مثل این که به رحم آمد، رفت پیش عمر سعد گفت سر سعد تو میدونی حسین ابن علی الان که افتاده در اون گودال دیگه عمری به دنیا نخواهد داشت و چیزی از عمر او باقی نمونده است. من از تو فقط یه خواهش دارم، اجازه بده من مقداری آب برم به او برسانم. گفت خیلی، این کار رو بخوایی بکنی بکن. این رفت یه مقدار آب تهیه کرد. بعد وقتی که میامد اون لعین ازل و ابد رو دید، گفت کجا میری؟ گفت برای چنین مقصدی. فورا نشون داد، مخفی کرده بود سر حضرت را، نشون داد، گفت کجا میری؟ کار تموم شد. حالا جمله این است. این آدم میگه، آدمی که اینقدر تحت تاثیر احساسات بوده که میگه والله لقد شغلني نور وجهه عن الفكره في قتله، اون درخشانی چهره چشمم که افتاد اون چنان من مجذوب کرد یادم رو که درباره کشته شدنش فکر بکنم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، ما را به حقایق اسلام و ما را به حقایق قرآن آشنا بفرما. انوار محبت، معرفت، خوف و خشیت خودت را در دلهای ما قرار بده. پروردگارا ما را قدردان نعمتهای مادی و نعمتهای معنوی خودت قرار بده. به ما توفیق درک ابتلاها و امتحانات خودت و انجام وظایف خودمون عنایت بفرما. پروردگارا حاجات مشروعه ما را برآور، ما را و همه مسلمانان را به همه وظایفشون آشنا بفرما. اموات ما، اموات جلسه ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.